بعد از ظهرتون بخیر. هومن عسکری هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی از مردم خواست تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت کنند. جانشین فرمانده سپاه میگوید عربستان توان ایجاد تغییر در وضعیت سوریه را ندارد. و مدیر عامل ایران خودرو از تولید 3 خودروی مشترک با شرکت پژو خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه از مردم خواست تا تحت هر شرایطی در انتخابات هفتم اسفند ماه شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی با تاکید بر این نکته که امروز شرایط مطلوب بسیاری پیش چشمانشان نیست، با این همه گفت هدف مهم است و باید به گفته او بین نفع کم و ضرر حتمی نفع کم را انتخاب کرد. رئیس جمهوری ایران در این حال گفت که بسیاری از او پرسیدند که چرا کاری نمی کند، اما به گفته آقای روحانی پایان کار مهم است. آقای روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت هر جا مشکلی دیده سکوت نکرده و حاضر به پرداخت هر هزینه است. به دنبال رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس، برخی جریانهای سیاسی از حسن روحانی خواسته بودند تا با استفاده از اختیاراتش با شورای نگهبان مذاکره کند. جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران در واکنش به خبر احتمال اعزام نیروی نظامی از طرف عربستان سعودی به سوریه گفت عربستان سعودی از نظر نظامی فاقد توان ایجاد تغییر در وضعیت سوریه است. حسین سلامی شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران عربستان را یکی از شکست خوردگان اصلی میدان تحولات سوریه توصیف کرد و گفت نیروهای مخالف دولت سوریه از حمایت به گفته او مالی، تسلیحاتی و معنوی عربستان برخوردارند. پیش از آقای سلامی، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هم گفته بود که فکر نمی کند حکومت عربستان به گفته او جرأت اعزام نیرو به سوریه را داشته باشد. عربستان سعودی به تازگی خبر داده که آماده اعزام نیروی زمینی به سوریه برای نبرد با گروه موسوم به حکومت اسلامی است. هاشم یکزاره مدیر عامل شرکت ایران خودرو میگوید در پی توافق این شرکت با شرکت پژوی فرانسه، سه نوع مدل جدید پژو از اسفند ماه سال 95 تا اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی به بازار عرضه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فارس، پژو 301، پژو 208 و پژو 2008 سه خودروی جدیدند که بین 58 تا 77 میلیون تومان قیمت گذاری خواهند شد. قرار است در سال نخست تولید مشترک 40% خودرو تولید داخل باشد و این رقم پس از 4 سال به 70% برسد. در پی سفر حسن روحانی به فرانسه، شرکت پژو اعلام کرد که با قراردادی 5 ساله به ارزش 400 میلیون یورو به ایران باز خواهد گشت. شرکت پژو در سال 1391 و در پی تحریم های غرب علیه ایران قرارداد خود با ایران را به شکل یک جانبه لغو کرده بود. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان شنبه شب برای دیداری از ایران وارد اصفهان شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای سیپراس را در این سفر 4 نفر از وزرای از جمله وزیران خارجه و اقتصاد و همچنین جمعی از مدیران اقتصادی و فعالان بازرگانی همراهی می کنند. نخست وزیر یونان پس از بازدید از اماکن تاریخی شهر اصفهان و گفتگو با فعالان اقتصادی این شهر یک شنبه شب به تهران می رود تا با مقامهای بلند پایه سیاسی ایران دیدار و گفتگو کند. محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران در خصوص دسترسی به شبکه‌های مجازی اینترنتی میگوید سیاست دولت حسن روحانی دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است و در این زمینه آیین‌نامه‌ای هم در هیئت دولت تصویب شده. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای واعظی گفته که شبکه‌های اجتماعی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران میتوانند اطلاع رسانی کنند. محمود واعظی که روز شنبه برای سفری یک روزه به اصفهان رفته بود در جمع خبرنگاران گفت که افزایش پهنای باند اینترنت داخلی به 4 گیگابایت در ثانیه در برنامه این وزارت است. از همراهیتون سپاسگزارم.
گو روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت، سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارش سالانه‌اش درباره وضعیت حقوق بشر در بیش از 90 کشور جهان، از وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد کرد و با وجود انتقادهای بین‌المللی از وضعیت آزادی بیان در ایران، بازداشت روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. هفته گذشته، بهمن دارالشفایی، روزنامه‌نگار و مترجم، بازداشت شد. سلام، من مهتاب وحیدیات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان، از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. این نهاد مدافع حقوق بشر با انتقاد از تعداد اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که در سال گذشته دست کم 830 تن در ایران اعدام شدند و بیشترشان هم به جرم قاچاق مواد مخدر. از دیگر مواردی که در گزارش دیدبان حقوق بشر به عنوان موارد نقض حقوق بشر در ایران آمده، میتوان به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق زنان و بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران، فعالان صنفی و فعالان سیاسی و مدنی اشاره کرد. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، در این باره میگوید:
در مورد ایران متاسفانه بهبود خاصی مشاهده نشده. نیروهای امنیتی و قوه قضاییه ایران از مرتکبین اصلی نقض حقوق بشر شناخته شدند. تعداد بالای اعدام‌ها که همچنان ادامه داره و مورد دیگه‌ای که در این گزارش اشاره شده، ادامه سرکوب فعالین جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران هستش. بازداشت‌هایی که فقط برای استفاده افراد از حقوق و حق خودشون در آزادی بیان و آزادی تجمع بوده. و یکی از موارد دیگه هم که در گزارش اشاره شده اینه که بهبود خاصی در وضعیت حقوق اقلیت‌های دینی و قومی غیر از پیشرفت‌های خیلی جزئی مشاهده نشده. یک مورد دیگه هم وضعیت حقوق زنان هستش که علارغم تلاش‌هایی که توسط دولت صورت گرفته، قوانین تحت بررسی مجلس قرار داره که حقوق زنان رو بیش از پیش محدود می‌کنه.
با وجود انتقادهای بین المللی از وضعیت آزادی بیان در ایران، بازداشت روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. هفته گذشته هم بهمن دارالشفایی، روزنامه‌نگار و مترجم، توسط ماموران امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شد. از وضعیت و اتهام او خبری منتشر نشده است. بهمن دارالشفایی که سابقه همکاری با روزنامه‌های همشهری شرق و اعتماد ملی و شبکه خبری بی بی سی فارسی را دارد، حدود 2 سال پیش از لندن به تهران بازگشت. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، میگوید طی سالهای اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران تشدید شده است.
متأسفانه در ماه‌های گذشته تعداد بازداشت‌ها در ایران افزایش پیدا کرده، ولی از سال گذشته نیز این تعداد بازداشت‌ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وب‌نگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی تلاش می‌کنند اطلاع‌رسانی کنند یا نظرات خود را به شکل آزادانه‌ای بخوان ابراز کنند، این بازداشت‌ها ادامه داشته و تشدید شده. آنچه که مشخصه این است که از یک سو یک نگاهی برای بازگشایی در ایران به ویژه در عرصه‌های بین‌المللی دیده میشه، ولی از سوی دیگر نوع سرکوب در داخل و به شکل درونی، شاید من بخوام بگم بنابر اختلافاتی که در جناح‌های مختلف هست، این بیشتر نمود پیدا کرده.
همزمان خبرها حاکیست عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی، دو روزنامه نگاری که از 3 ماه پیش در بازداشت به سر میبرند، قرار است به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامهای جمهوری اسلامی ایران در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شوند. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع این دو روزنامه نگار، گفته که به زودی برای این افراد کیفرخواست صادر می شود و پرونده آنان به دادگاه ارسال خواهد شد. عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، سامان سفرزایی خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا و آفرین چیتساز ستون نویس روزنامه ایران از اواسط آبان ماه در بازداشت به سر میبرند. چند روز پس از بازداشت این افراد، سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با دولت های غربی را بازداشت کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت این روزنامه‌نگاران را خودسرانه می‌داند. رضا معینی:
واقعیت اینه که بیشترین تعداد دستگیری‌ها از دو سال پیش، یعنی از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران به ویژه در شهرستان‌ها و به شکل متمرکز در تهران. و این نوع بازداشت‌ها به نوعی جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متأسفانه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون می‌شوند.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با حدود 40 روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. درباره بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران، تعدادی از مخاطبان رادیو فردا برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله آرمین که معتقد است همه این بازداشت‌ها به دستور رهبر ایران انجام می‌شود. کاربر دیگری با نام مستعار هم گفته ریشه تمام مشکلات ما نبودن آزادی بیان در ایران است. و مخاطبی با نام مقدم در کامنتی نوشته این روشنفکران قربانی بی‌تفاوتی ما هستند و خود را برای آگاهی دادن به ملت قربانی کردند. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر که در پی شکایت ماموران زندان برایش پرونده جدید تشکیل شده، هفته پیش در ارتباط با این پرونده برای او قرار وثیقه جدیدی به مبلغ 10 میلیون تومان صادر شد. او چندی پیش در نامه‌ای به دادستان تهران با اشاره به تشکیل این پرونده جدید نسبت به آنچه رفتارهای ناروا در زندان خواند اعتراض کرد. نرگس محمدی که آخرین بار اردیبهشت ماه گذشته بازداشت شد در سال 89 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شده بود. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره پرونده جدید همسرش اینطور میگوید:
ببینید، این توهین به مأمور قلم داد شده به خاطر رفتارهای نادرستی که با نرگس در اعزام ها داشتن. حالا مأمور ها شکایت کردن که ایشان به ما توهین کرد. نرگس به خاطر که در زندان هست باید بارهای متفاوتی برای آزمایشات و معاینات به بیرون از زندان اعزام بشه. در تمام این اعزام ها دستبند و گاهی جلوی پزشک مأمور وای میسته، حتی با این لباس عوض کردن مأمور به اون طرف پرده نمیره و یک نوع حرکت های ایزایی صورت میگیره که عمدتاً اینو کارشکنی است. در راستای برخورد های لفظی بین مأمورا و خانم محمدی به وجود میاد، حالا این کلمات اعتراضی شده مبنای شکایت.
و جامعه دانشمندان بین المللی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط امید کوکبی فیزیکدان ایرانی شدند. در این نامه آمده است که در پرونده این فیزیکدان هیچ مدرک و اطلاعاتی مبنی بر مجرم بودن او وجود ندارد. امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا، به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده و از بهمن ماه سال 89 در زندان به سر می‌برد. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره می‌گوید:
امید کوکبی فیزیکدان ایرانی دانشمند نخبه‌ای هست که متأسفانه بیش از 5 سال میشه که به طور ناحق و غیرعادلانه در زندان بوده و تمامی قرائن و شواهد بر این هست که امید گناهی مرتکب نشده و مخصوصاً اینکه از بیماری‌های مختلف رنج می‌بره، این نگرانی در جامعه دانشمندان بین‌المللی وجود داره در مورد وضعیتش و شدیداً خواستار آزادی فوری او هستند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.